السلام عرضه می داریم که من والاکم فقط والا الله و من آداکم فقط آد الله و من احبکم فقط احب الله و من ابغضکم فقط ابغض الله و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. در واقع یه فرهنگی رو از طریق این فرازها داریم اظهار می داریم تا راهی باشد برای رفتن. وقتی میگین که به محضر اولیاء معصوم من والاکم فقط والا الله، هر کس که محبت و ولایت شما را پذیرفت، شما را والی خودش قرار داد و به شما نزدیک شد، فقط والالله، عملا ولایت الهی رو پذیرفته است. این خوب نشون میده که ما معتقدیم این ذوات مقدس اهل البیت در حضرت رب العالمین فانی شده اند. یه فرهنگه. در آیه 8 داده سوره نساء یه آیه هست که کمک میکنه ما ببینیم قرآنی فکر میکنیم یا قرآنی فکر نمیکنیم. در آیه مذکور میفرماد و من یطع الرسول فقد اطاع الله، هر کس که اطاعت رسول بکنه محققا یقینا اطاعت خدا رو کرده است. خب این اول روشن بشه چطوری؟ چرا آدم اطاعت یه نفر رو بکنه؟ اطاعت صاحب همه بشریت رو کرده است. این رازش کجاست؟ خب این که آیه قرآنه. یعنی مگه شیعه جز از همین آیه اومده است در زندگی تربیتی خودش را شکل میده؟ قرآن داره میگه که یه همچی حقیقتی هست، انسانی زیر این آسمان هست که اگه کسی اطاعتش رو بکنه اطاعت خدا رو کرده است. همطور صادرت میشه. وقت چطوری میشه؟ خدا خالق همه هستی. این آیه هم که نمیخواد بگه که اگر که کسی وحی خدا رو اطاعت کرد اطاعت خدا رو کرده است. دقت کن این آیه نیست، اون که اصلا مال خداست. یه وقت خدا میگه اون چه من بر پیامبرم وحی کردم و اطاعت کنی اطاعت منو کرده. این درسته؟ اینجا خودش درسته. این آیه اینه نمیگه، میگه من یطع الرسول، یعنی به اعتبار اون شخصش، نه به عنوان اون مقام. و چون میگه اطاعت خود خدا، اگه خدا یه چیزی به شما بگه شما به بقیه بگید، بقیه به اعتبار اینکه حرف خداست بپذیرن، شما را اطاعت نکردن. چه موقع شما را اطاعت کردن؟ وقتی که حرف شما را بپذیرن. سیاق آیه هم همین اساسا بحث اساسیه. این فرهنگ عجیبیه، تا این حل نکنیم نمیدونیم چه گلستانی در فرهنگ شیعه خوابیده است. وقتی قرآن میگه یه انسان میتونه به جایی برسه که اگه کسی اطاعتش بکنه اطاعت خدا رو کرده است، این انسان باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ خب این انسان باید قلبش، فکرش، زبانش، گوشش، دهانش، همه مشاعرش جلوه حق باشه، هیچی از خودش نداشته باشه. پس میشه یک بشری زیر این آسمان باشه که تمام وجودش انعکاس نور اعظم الهی باشه، که آدم وقتی اطاعتش میکنه اطاعت خدا رو کرده است. آیه 80 سوره نساء رو داشته باشی تا ببینید که ما شیعه و کجا داریم زندگی میکنیم، مگه جز ما با این آیه داریم زندگی میکنیم؟ بر همین اساس پس وقتی که پیامبران روایتش رو میخونیم میفرماد هر کس علی را دوست داشته باشد من را دوست داره، هر کی از علی اطاعت کنه از من اطاعت کرد. اینه که شیعه و سنی همه نقل کردن. خب پس نتیجه میشه یه خانواده ای هستن که اینها تمام شخصیتشون انعکاس حضرت رب العالمین است در امر و نهی. جانشون، قلبشون، حرکاتشون همه انعکاس اراده حضرت رب العالمین است. خب حالا با این دید شما به یک جای خیلی بلندی رسیدید وقتی میرین در محضر اهل البیت و میگین من والاکم فقط والالله. اگه کسی ولایت شما رو داشته باشه و محبت شما رو داشته باشه، محبت و ولایت خدا رو داره. یعنی شما آینه هستید که از طریق شما میشد ما راه با خدا رو پیدا کنیم. یعنی در واقع با پذیرش شخصیت شما ما راه پذیرش خدا رو پیدا کردیم. با رجوع به شخصیت شما رجوع خدا رو پیدا کردیم. مولوی یه شعر قشنگی داره، قاعده خیلی خوبی در عرفان هست، ایشون شعرش کرده است، دقت کنین. میگه چون خدا اندر نیاید در عیان، خدا رو که نمیشه شکل شدید حرکات شدید، چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقن این پیغمبران. نایبن یعنی جا خدا ظهور دارن. عجیبه ما نی غلط گفتم که نایب با منوب گرد و پنداری قوی هاید نه خوب. میگه حتی اینم نه، نه اینکه حالا اینا نایب اونن، میگه دوتا نیستن. این جمال اسماء اونه، بحثش شده است به حمد الله در اون کتاب اسماء حسنا دریچه نظر به حق، همه حرف همینه. یه قاعده است، خود خدا فرموده است آقا ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسماء حسنایی داره، خدا را با اون اسماء حسنا بخونی. هم تو خدا که نمیشه که، باید خدا را رابطه باش برقرار کنی. بعد امام صادق میفرمین بابا ماییم اسماء حسنای الهی، نحن والله الاسماء الحسنا. صد روزم من اینا تکرار کنم و هی زاویهی براش پیدا کنم ضرر نکرده. خب بشین فکر کنین، خود خدا میگه بابا میخوای با ما ارتباط پیدا کنی باید اسماء حسنای ما رو پیدا کن. اسماء حسنا یعنی اون تعین خدا در جلوات. بعد حضرت صادق میفرمون ما این والله، نحن والله الاسماء الحسنا. حالا بحثش اینجا نیست، ولی بالاخره این زیارت جامعه میخوام چه کارش کنیم؟ یا باید متوجه باشیم این همه معرفت در یه ساحتی متعالی تر از این ساحت فکر بشر معمولی است، یا هم باید همطور فکر کنیم اینا رو گفتن که ما معنیشو نفهمیم فقط بگیم. یه صلوات بفرست. اول باید برامون روشن باشه چطور میشه که یه کسی، یه خانواده ای، اینها انعکاس اسماء الهی هست که وقتی میخواییم از خدا اطاعت کنیم اینا جلوات امر و نهی الهی هست. خب باید قلبشون جای نور پروردگار باشه تا انعکاس اون نور در امر و نهیشون پیدا بشه. حفظی که نیست که، اون که میشد وحی، بر فرض بگیم به پیامبر وحی شده است که بگن. عرض کردم این نیست آیه 80 سوره نساء، نشون میدهد این قلب تماما نور الهی درش جا گرفته است و این حرکات و سکنات مطابق اون نور است. چطوری شما یه فکر رو، عشقی که در قلب دونست، حرکات و سکنات دون مطابق اونه؟ حالا چی در قلب این خانواده جا گرفته است که میگی که آقا من والاکم فقط والا الله، من و من آداکم فقط آد الله، حالا میرسین و من احبکم فقط احب الله. راز این اگه روشن بشه همه چه حل میشه. راز داره این مسئله، رازش هم اینه که انسان به خاطر اختیاری که داره میتونه اختیار کند که خودش رو نفی کند و حق را جای خودش بگذاره. همه اصطلاحا هم بهش میگن چی؟ فنای فلا. فنای فلا کار هر کسی نیست. صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. یه عده چون بشر این توانایی ها داره، یه عده مسلم به این مقام رسیدن که میتونه قلب خودش رو محل تجلیات انوار الهیه بکنه. خب این آدم چگونه در صحنه است؟ به حق در صحنه است، نه به خود. به حق در صحنه است، نه به خود. این دیگه هر چه بگه حق میگه. اصلا قلبش عرش الرحمن شده است که شما میگون قلب المؤمن عرش الرحمن. مؤمن یعنی پیامبر و آل الله صلوات الله علیه و اجمعین. بقیه به تبع اینا مثل آب تر است، آب فقط تر است، بقیه ترها اگه میز و فرش تر شد به تبع آب است. مؤمن مطلق پیامبر و اهل بیتش. خب ما تا اینجا عقیده خوبی است برامون که بفهمیم عجب میشه انسان قلبش به مرحله‌ای برسد که حق تجلی کنه. هرچه این آدم فکر کنه حق فکر میکنه، هرچه بشنوه حق میشنوه. یعنی دیگه این آدم ها میشه فریبش داد؟ والله نمیشه، والله نمیشه. هنو از دور نیومده میبینندش که داره اهل نفاق است. یعنی وقتی گوش حق شد باطلا میفهمه، چشم وقتی حق شد خب باطلا میفهمه دیگه. حالا این آدم بداره چی میبینه که انواع و اقسام ظاهر رو آراسته میکنن؟ خب خوک میبینه. بلکه دل، دل نورانیست به تبعش چشم و گوش و دهان و همه چی نورانی میشه. شما در این فراز یه عقیده بزرگ را دارید اظهار میکنید و مصداقش هم پیدا کرده. عقیدهش چیه؟ انسانهایی میتوانند به جایی برسند که تماماً در منیت خودشون فانی و به بقای حق باقی بشن. این عقیده بزرگی است. خب مصداقش هم که انصافاً بارها بحث شده است، یعنی اگه ما اینا پذیرفتیم که یه عده‌ای زیر این آسمان هستن که از خود فانی و به حق باقیان، کسی غیر از امیرالمومنین اولادش رو میشناسید شما؟ میریم سراغ بقیه، مثلا چه میدونم هر کی رو شما میخواین اسم ببرید، مثلا رئیس فرقه های مهم صوفیه، بگم آقا نسبت به امیرالمومنین شما در از خود فانی و به حق باقید یا امیرالمومنین؟ شما یکی را سراغ دارین که بگید من؟ تمام رئیس فرق اهل عرفان میگن نه، ما خاک پای قنبر امیرالمومنینم نمیشیم. خب پس یه دی فقط میمونه، بقیه که هیچی. حالا آخه عرفا یه ادعایی دارن، از بعضی جهات هم که پرت نمیگن که، ولی اونا همیشه میگن صاحب مقام تابع مقام. مثلا فلان عارف بزرگ میگه من از جهاتی در خود فانی و به حق باقیم، اما میگه به تابعیت از امیرالمومنین یا قنبر امیرالمومنین. بحث من اینه که فرهنگ فانی به حق و باقی به خود رو شما تو این دعا وقتی پیدا کردید، یقینا مصداق اتم و تمامش اهل البیت میشن. حالا شما با این دید با اینا صحبت میکنید که فدادون بشم. من شعر مولوی را دقت میدم به بیت دومش، چون بیت اولش گفت چون خدا اندر نیاید در عیان، نائب حقن این پیغمبران. گفت پیغمبران چی هن؟ نائب حقن. بعد میدونه که اینجور نیست، حقند به جلوه امیرالمومنین. برای همین دومی بیتش نیست، میگه نی غلط گفتم که نائب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب، زشته. زشت است تو فکر کنی نایب، مثلا مدیر و ناظم، این ناظم نایب مدیر است، اما آیا اهل البیت به این معنا نایب خودن؟ والله العلی العظیم اگه اینجور باشه، حقند به جلوه اسماء الهیه. این خیلی فرق میکنه. یعنی شما اگر میخوان اسماء الهی را ببینید، فقط باید به اهل البیت نگاه کنید. کار مشکلی است، ولی چرا ما نباید در جلساتمون از این بحثا بشه؟ این زیارت کارش این نیست، زیارت کارش این است شما که رسیدید به این که یه عده‌ای هستند که فانی در خودند و باقی به حق، حالا بیان برین مصداقاشو پیدا کنید، باشون معاشقه کنید و وقتی زیارت میخونید. این زیارت قبلش معارفی پشتش هست تا این زیارت رو شما انشالله بهش میرسید. من آداکم فقط آدالله. مدتها برای من این سوال بود که این من آداکم یعنی کسی دشمنی با شما بکنه، یعنی راست راست بیاد مثلا مثل یزید به جنگه؟ نه. چرا؟ چون بعدش هست من ابقدکم. بعد دیدم خیلی خوب یکی از شارحین میگه، این تو ذهنتون بمونه، بقیه جام به دردتون میخوره، میگه هر کس از شما بگذرد و غیر شما رو بگیرد، این میشه یه نوع عداوت. دلیلم میارن من میخونم، میگه هر کس از شما بگذرد و غیر شما رو بگیرد، از ولایت خدا تجاوز کرده است و به ولایت شیطان رسیده است، زیرا خدا و پیامبر را در نسب شما تکذیب کرده است. نمیاد با امیرالمومنین بجنگه، میگه همین که میگه ما چی کار داریم به امیرالمومنین، قرآن داریم بسمونه. شما تو اینجا میگه نه، این با خدا داره دشمنی میکنه. چرا؟ برای اینکه خدا در روز قدیر امیرالمومنین و فرزندانش نسب کرده است. این فقط بی تفاوت است به این نسب. معنیش چیه؟ معنیش پشت کردنه، این تکذیبه. داره میگه خدا تو کردی بی خود کردی، یا پیامبر نعوذ بالله شما دروغ میگی. ما باید دو تا اعتقاد اینجا داشته باشیم، بدونیم که اگر کسی راهش رجوع به ولایت اهل البیت نباشه، این به خدا پشت کرده است. دعوام باش نداریم، ما این یه عقیده بزرگ است. اهل البیت ما سعی میکردن یارانشون رو در این عقیده زنده نگه دارن، وگرنه میشه چی؟ وگرنه شما این جمله چی تو شد که سروش به این روز افتاد؟ اول از اینجا شروع شد، گفت نه شیعه حق است نه سنی حق است، هم شیعه حق است هم سنی حق است. نتیجه چی شد؟ فردام گفت قرآنم از آسمان نیامده است. یعنی وقتی که او روزی که گفت که هم شیعه حق است هم سنی حق است، در واقع داشت میگفت که پیامبر دروغ گفته است که قدیر رو خدا به پا کرده است. خب اگه پیامبر خدا دروغ بگه فرداش چی میشه؟ خب اینم که میگه از طرف خدا من پیغمبرم، دروغ میشه. شما گاهی این جملات رو میگوید خب چرا اینجور دارن برای ما حرف میزنن؟ دارن میگن مواظب باشید، میرین خدمت اولیای الهی، تو اون حال خوش معنوی که دریچه های ارتباط باز شده است، میخواین عقیده دونان محکم کنید. اونجا میتونید با تمام وجود بگین که و من آداکم فقط آدالله، اگه کسی از شما بگذرد فدادون بشم، به خدا پشت کرده است، به پیامبر پشت کرده است. این میمونه، این نور میشه. در فراز بعدی میگین و من احبکم فقط احب الله، میگوید که شما دوست داشتنی ترین موجودات هستی هستید. میدونین که انسان، اینه خیلی محی الدین ابن عربی از عالی ترین صحبتاش همینه، میگید محبت سنخیت میخواد، میگید بچه ها رو دوست میدار. خب اینکه این وقت بچه‌ها، مثلا بچه‌ها بزرگی‌ها رو دوست نه، گنده‌ها رو، به اون معنایی که بچه‌ها قشنگ میرن با بچه‌ها اختلاط میکنن. چرا؟ چون یه نوع سنخیت توی محبت هست. اگه شما میبینید یکی را دوست دارید، اگه ناخون بزنید یه نوع سنخیت میبینید. حالا غلط و درستش بحث ما نیست اینجا، با یا مثلا شما حالا دارین توی جای، مثلا تو کشتی دارین یه جمعی میدین که پهلودون نشسته، خب حالتون چطوره؟ الحمدلله. شما چند تا بچه دارین؟ من 3 بچه دارم. ما که هیچی نداریم. پس نشد. خب شما مال کجایی؟ مال سیستان بلوچستان. ما که مال تهرانی. پس نشد. چه کاره ای؟ بنگاه معاملات ملکی دارم. خب حالتون خوبه؟ خسته نباشید. چون منم بنگاه معاملات ملکی دارم. یعنی در هم این که مثال زدم بنگاه معاملات ملکی، یعنی هیچی، اصلا کاسبی نیست بنگاه معاملات ملکی، که حالا کشاورزی که نگفتم. ببین تو هیچی هم سنخیت میخواد. او وقت محی الدین اینجا بابی را باز میکنه، میگه خب شما محال است خدا را بدون ولی الله دوست داشته باشید. محال است، بازی داری میکنی. شما میگه نه من خدا را دوست دارم، دروغ میکنی. نمیشه. بحثش انشاءالله به لطف الهی در همین چهارشنبه شروع بکنیم. خوبه، سالا طول میکشه تا به اینجا برسه، خدا هم باید مرحمت خاصه بکنه. اما این که آدم گاهی میبینه دوستیاش دوستیای دروغیه است. چرا؟ چون سنخیتی که پایش گذاشته وهمیه است. حالا چقدر با این یارو خوب است، خب دو تایمون منگا معاملات ملکی داریم اینا، بعدم کشتی که تموم شد این از رو میره اونم از رو. چقدر عشق بی خود. حالا شما اصیل ترین مسئله نون انسانیت است. فقط اگر با انسان کامل حبتون رو اظهار کنید و به انسان کامل حب داشته باشین، تنها حب منطقی حقیقی است. دقت کردین چی شد؟ ما کجاییم الحمدلله؟ شیعه کجاست؟ شما دارین میگون فدادون بشم. اولا همه هر کسی کامل دوست داره، انسان کامل همطور انسان. شما حتی اینکه میدین یه آدم ها یه پهلوان دوست داری که وزن بلند میکنه، چون بازوی کامل دوست داری. اون وقت بازو چقدر شماست؟ همون قد که شمایی. راستی تنتون چقدر شمایی؟ خیلی کم دیگه. بازوی قوی بازوی تن دیگه. حالا چقدر پرت میرن مردم. این تمدن ما رو به چی مشغول کرده؟ عکسش نه، بدن سالم به اعتبار اینکه روح رو پرورش بده دوست داریم. بدن قوی که جلوه ای از شجاعت الهی است دوست داریم. اما باید این دوست داشتن در راستای کمال انسانی باشد. کمال انسانی به همون قرب محض است. اهل البیت کامل ترین انسان های هستیم، همه کمالات رو تماما دارم. حالا اگه کسی اینا رو دوست داشته باشه، دوست داشتنش منطقیست. یعنی چطوری منطقیست؟ یعنی اون چه باید دوست داشته باشه دوست داره. خب انسان باید خدا رو دوست داشته باشه، پس چرا ائمه را که دوست داشته باشه دوست داشتنش کامل است؟ برای اینکه کمال انسانی اینه که انسان کامل باشد. انسان کامل است که وصل به خداست. پس شما اگه بخواید خدا را دوست داشته باشین، باید محبتتون به کی باشه؟ به انسان کامل، اهل البیت. نه که شما اینجا خیلی کار بزرگی کردین. میگون من احبکم فقط احب الله. اگه کسی شما را دوست داشته باشه، یقیناً این فقطش خیلی مهمه، یقیناً خدا را دوست داشته. بله، او وقت عجیبه است. انسان‌ها به اندازه‌ای که منحرفن، انسان‌های کامل رو دوست نمی‌دارن. این یه قاعده است. واقعا شما از خودتون نمی‌پرسید، حضرت امام واقعا از خوبی در این فضایی که ما می‌شناسیم چی کم داشت که تمام غرب به دشمنیش برخاست؟ کسی باورش می‌ماند؟ من داشتم فکر این انقلاب اسلامی جز میخواست بر اساس عدالت عمل کنه، این همه دشمنی برای چی؟ این جوانا رو سر چی میکشه؟ این یه قاعده عجیبیست. این قاعده بغل گوش همه ما خوابید است. والله العلی العظیم، من گاهی میگم بعضیا میخواستن این انقلاب رو بفرستن به طرف غرب، میخواستن ما را غربی کنن. اون رئیس جمهوری که اومد ما را برگردون، بعضیا ناخواسته نفهمیدن چرا بعد باش دشمنی دارن میکنن. دشمنی باید با فسق و فجور کنه. آخه چرا؟ فرض به مقام، به قول مقام معظم رهبری، خب سلیقه دون با این نمیخونه، سلیقه نمیخونه، این دشمنیش کجاست؟ بیا سر این آیه، سر این فراز. چون رجوع به حب الهی دارن بعضیا، اونایی که رجوع به حب الهی ندارن رو باشون دشمنی میکنن. این معلوم شد اون روز هم که اینا میگفتن ما طرفدار انقلابیم نبودن، وگرنه برای کسایی که طرفدار انقلابن باید همه کفششون رو جفت کنن. بنده نظرم است میخوای شما مثل من فکر کن، میخوای نکن. اگه کلیات انقلاب اسلامی را و امام و رهبری قبول داری، اگه من علاقه نداشته باشم کفشای شما را جفت کنم، خدا میدونه شیطان در قلب من خانه کرده است. تعارف نداری؟ حالا من گاهی کفشای شما را جفت نمی کنم، من که شما خجالت میکشین، خدا میدونه این جوری از راست شه بهتون بگم. گاهی احترام به بعضی رو فقا بنده نمیزنن بگیم دستم اذیت بشن. اگه نه بنای نیست، وقتی که یه کسی میبینیم در مسیر صحیح هست اصلا دیگه تاج سر ماست. هرچند که خب گاهی انتقاد داره، گاهی بنده جواب انتقاد بعضی ها رو نمیدم برای اینکه شیرینی انتقاد اینا بمونه. اینقدر از سر صداقت انتقاد میکنن که این شیرینی انتقاد بیشتر از نیست که بنده جواب بدم. چون منم جواب بدم که من از وحی آوردم، من دفاع از فکر خودم میکنم. و میگه حالا این فکری که این انتقاد کرده خیلی بد است که من حالا دفاع کنم. دو تا انشاءالله مسلمانان دارن با هم مراوده میکنن. اینجا شما میبینید یه خطری دارد من شما را تهدید میکنه. اگر صادقانه به طرف حق نریم و مقام حب اولیا نصیبمون نشه، بغض اولیا نصیبمون میشه. بفرمایید. بنده قشنگ میبینم بعضی این روزنامه بغض دارن. مقام معظم رهبری بعد از این جریان وزارت ورزش، هیئت رئیسه مجلس و یه عده‌ای از این بزرگان مجلس رفته بودن خدمت ایشون، رو به یکیشون کرده بودن، گفته بودن شما انتقاد نمی کنید، شما کینه می ورزین به رئیس جمهور. فردا این آقا اومد تو مجلس گفت باید از آقای رئیس جمهور عذرخواهی کنیم. ما 3-4 سال است میبینیم بعضی ها کینه میورزن. کینه غیر انتقاد که نور چشم همه است. مثال میزنم یعنی، اما کینه جوابشه باید بشینه چرا باید شما با همسایه دون که میبینید مسلمون هست، ولایتی هست، مؤمن هست، و اگه کینه دارید خب مریضید. میفرماد و من ابقدکم، شما کسی نیستین که بجید کینه بهتون داشت. اگه به شما کینه پیدا کند، کسی کینه الهی با خدا داره، فرق میکنه. یه وقتی شما مثلا با یه آدم عادی، مثلا چاوز هم مثال میزنیم، چاوز نوه حالا مثلا برفض شما بگو نه اینجا اینه قبولش ندارم چون من دوستش دارم مثال میزنم، حالا بگم نه حالا همچه علیه السلام هم نیست، طوری نیست. شما چون طرف یه طرف متعالی نیست که شما حالا کینه باش خطرناک باشه. ولی کسانی که مظهر عصمت کلیان، اگه کسی کینه باشون داشته باشه، کینه با خداست. حالا هم تو بیاین پان، یعنی اگه به قول یکی از این رفقا گفتن که یکی از این همکلاسیای ما تایفشون به کل ضد انقلابن، بس در و دیوار تایفه ضد انقلاب میباره. گفت این فقط ضد انقلاب نیست، اما هیچ ارادتی هم به رهبری نداشت. گفت بعد تو این سفر قم از اونا بود که کارتش داده بودن که در اون جلسه ای که یه 700-800 تا اونجا خصوصی نیمه خصوصی ها بودن، ایشون هم تو اون سالن که هست قم چی بود اسمش، همون سالن بزرگه، ایشون هم بود. گفت بعد که اومده بود بیرون، هی به من میگفت که آخه چرا این آقا را دوست نمیدارن، هی براش پس داره. هی چند بار میگفت آخه چرا این آقا را دوست نمیدارن، این کجاش اشکال داره. یعنی واقعا وقتی آدم نمیدن، آخه بابا نور، معنویت، دلسوزی، دعوت به حق، فنا شدن برای خدمت به مردم، خب شما میگوین این فراز به کجا میخوره؟ خب به همین جاها میخوره که اگر دیدید منادیان حقیقت را کوچکترین کینه دارید، تعارف نکنید با خودتون، کینه با حق است. میرید اونجا در کلاس زیارت اهل البیت خودتونم میآرایید که بیان تو زندگی. اگه خدای دیدین که خدایی نکرده طرف میبینید که با برادر عیالش چی میدونم یه پیش آقوما هستن که گاهی رقابت با هم دارند، ببینید با هم بدید. خب به اندازه ای که این رجوع به حق و ولایت دارد، اگه دیدین باش بدید، بدونین با خدا بدید. و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، جنبندیه دیگه. میفرماد اگر کسی به شما چنگ بزنه، به خدا چنگ زده. اگر کسی تونست به شما متوسل بشه، به خدا متوسل شه. راه دیگه ای نیست. من سریعا برای تقویت بحث چند تا روایت میخونم که بحث انشاءالله شکل خودش رو پیدا کنه. از حضرت باقر هست که میفرمان که ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الانبیا و رضا الرحمن اطاعت للامام. فرمان مهمترین پایگاه دین، قله بلند آن، کلید دینداری، مفتاحه و باب الانبیا و رضا الرحمن اطاعت للامام. فرمان اطاعت امام یه چیز ساده ای نیست. وقت خواهش میکنم بعدش دقت کنید، بعد معرفتهی یعنی بعد که امام رو شناختین در چه جایگاه و مقامی است، طاعت امام شما رو به عالی ترین شکل دینداری و رضوان الهی میرسونه. بعد ثم قال ان الله یقول من یطع الله، همین آیه 80 سوره نساء، فقط اطاع الله، میگه اشاره کردن به آیه قرآن که هر کس خدا را اطاعت، رسول را اطاعت کند، خدا را اطاعت کنه. بعد میفرماد و اما لا رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایته ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالت منه الیه ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. میگه اگر کسی تمام شب را به قیام نماز بیست، تمام روزها را روزه بگیره، تمام مالش را صدقه بده و حج به جا بیاره تمام روزگار، ولی ولایت شما را و محبت شما را نپذیرد و با و یکو و جمیع اعمالش به راهنمایی شما نباشد، ما کان له علی الله حق فی ثوابه، برای خدا هیچ وظیفه خدا ندارد که یک ذره هم ثواب به این اعمال این بده. ولا کان من اهل الایمان، این اصلا از اهل ایمان نیست. ببینید قضیه را عمیق بررسی کنید، یعنی اگر رجوع به اولیاء الهی که مجسمه ایمان هستن نشد، دینداری منهای مجسمه های ایمان دینداری سرگردان است. بنده که خیلی دارم میبینم تو این روزگارمون، ما گاهی میبینیم بنده خدا، خدا میدونه این مثل روز برا خیلی ما روشن بود که این جریانهایی که دینداری میکردن و به یه نحوی به آقای منتظری وصل بودن، اینها به والله والله برا بنده روشن بود که کار جلو نمیرد، کارشون کار خرابشون میکنه. نمازم میخونن، گاهی هم نماز شب هم میخونن، اما اون نور ناب ولایتی که ما تو فرهنگ دینیمون داریم، من تو اینا نمیدیدم. از قبل از انقلابم گاهیشون رو نمیدیدم. مثلا شما سید مهدی هاشمی را اگه دیده باشین، بعد نماز خونش هم دیده باشین، نماز هم میخونده اینا، نه انگار یه چیزی شهست، یک ذرائفی در ارتباط با اهل البیت هست که اینا ندارن. دوباره دقت کنی، نمیگم من تونستم تبیین کنم، ولی بندق از وقتی اونا میشناسم میبینم تو بعضیا نیست. باز نگاه کنید، پیغمبر ابن عباس در بین اهل سنت، روایت از بین اهل سنت، میگه که پیغمبر وسط مردم گفتن معاشر الناس اعلموا ان لله تعالی بابا من دخلها امن من النار و من الفزع الاکبر. فرمان که ای مردم، برای خدا یک دری هست که هر کس وارد اون بشد از آتش در امان است و از فضع اکبر هم در امان است. روی اینا فکر کنید، گاهی دیدن جامعه یه فضع اکبر پیش میاد چپ میکنن. یکی از دوستان از یکی از شهرستان ها رفته بودن سر رفقاشون، اومدن گفتن یکی از این جانبازا رو دیدم که شروع کرد به آقا انتقاد. گفتم انتقادش چی بود؟ گفت میگه مثلا عدالت عمل نکردن به این آقای موسوی، آقای احمد نژاد تساوی اجرا نکرد. میگه نه تساوی اجرا کرد. گفت آره، گفتید که نه آقا عادل نیست. گفتم مطمئن باشین دو سال دیگه پیش نمیاد که شیطون تمام عنانش دست میگیره. یعنی ظرافتی که کسی نفهمه. مگه بچهای حضرت یعقوب چطور شد که به این روز افتادن؟ حالا آخره خدا نجاتشون داد، ولی گفت فکر کردم حالا من بلا تشبیه نمیخوام آقای احمد نجات، اما جا خودش یعنی یه آدم ولایی که شب و روزش گذاشته است که انقلاب نجات بده، اینقدر توهین بهش میشه، هیچی نمیگه، بر خاطر انقلاب سکوت میکنه با این همه تهمت، برای که یک خار تو پای انقلاب نره. این با کسی که آقای خاتمی اون برنامه چراغ بود اگه یادتون باشه، آقای حسینیان رو دعوت کردن با سند و مدرج، گفت این جریان قتلای زنجیره‌ای ریشش توی دفتر رئیس جمهور، همونجا پا تلویزیون آقای خاتمی قش کرد که بردندش سرم بهش بس کردن. یعنی اینقدر تحمل یه، حالا فرض میکنیم دروغ بوده، خب دروغا باید این همه دروغ دارم که ظرفیت ها را ببینید، خب معلومه که اینجوری نمیشه. فضع اکبر اینا تازه فضع اصغر است، بعضی ها چپ میکنن. حالا ببین فضع اکبر، حضرت میفرمان یه دری هست که اگه واردش بشین از فضای اکبر نجات پیدا میکنه. ابن عباس میگه فقام الیه ابو سعید خدری فقال یا رسول الله اهدنا الی هذا الباب، ما را به این راه هدایت کن، حتی نعرفه تا بشناسیمش. فقال هو علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. من بقیه روایت هم میخونم، ولی من سوال هم نیست، شما از این چی میفهمی؟ یعنی چطوری باید ما امیرالمومنین رو ببینیم که راهیست به روی نت به سوی نجات؟ یعنی به این معنا که مثلا هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم؟ اینه؟ خب ممکنه است یکی من بعدن یقه منو بیرون بگیرد، یا یه رو بگه بگید آقا تو گفتی مثلا اون گرایش هایی که برای آقای منتظر تو فضا اینا ولایی نیستن، ما خیلی هم ولاییم، دوست هم میداریم. یه چیزی سختی، حالا من باقیشه میخونم. حضرت میفرمان اون در علی، خود اون دری که انسان را از آتش نجات میداده از فضای اکبر، خود اون در علی علیه السلام است، سید الوسیین و امیر المؤمنین و اخو رسول رب العالمین و خلیفته علی الناس اجمعین معاشر الناس. دوباره حضرت میگن این گروه مردم، من احب ان یتمسک بالعروه الوثقه التي لن فثام لها فلیستمسک بولایت علی ابن ابی طالب. رفقا عرض کردم الان شایعه میدونید که تو خیلی زیاده است، دروغ هم که تا بخوای فراون نیست. من به رفقا عرض کردم یه پیشنهاد من دارم، با قرائت رهبری جریان ها رو ببینید. میتونید ببینید شما این رهبری چطوری؟ همین دوباره دیروز دیشب بود دیگه، برای مردم، برای نیرو زمینی، نیرو دریایی، سپاه، جمله ایشونه آقا بحث وحدت. حالا وحدت بعدم قبلش که گفتن با اینا تفاوتی سلیقه است، یعنی چه؟ یکی منحرف است، یکی منحرف است. آقا آنی بنده یه مقداری ریشه ما کم میکنه، میگن این که منحرف است. آقا پیرنم یه جوری مثلا یه جوریش میکنم، میگم منحرفه. آخه این که نمیشه که هر روز هر دقیقه به دقیقه یکی منحرف بشه. آخه بابا مگه میشه؟ والا نمیشه بابا. ما کس ماخ بنده شما رو میشناستم، برفرض این آقا رو ما 10 سالش میشناستیم، اهل فکر، اهل نظره، آنی نمیدونم منحرف زنم جادوگرا سر به سرش گذاشتن. اینا مال نیست که ما عقل نداریم که اینقدر زود میپذیریم این چیزا را. رهبری نگاه کنین، ما امروز نمیتونیم با این رهبر زنده‌ای که دائما با تلویزیون و با نمیدونم روزنامه میشه راحت باشون ارتباط بده، حرفاشون رو شنید، به جای اینکه با قرائت رهبری مسائل ببینیم، میگو مخلص آقان کار خودم نمیکنیم. آقای هاشمی را یادنه میگفت من دوست رهبریم. من یادم اومد این عین خدا میدونه، شیطون نمیذاره من چیکار کنه. یه جمله عمر داره عین همین، میگه انا زمیل و محمد صلوات الله. یعنی حرف پیغمبر رو میشنوی یا نمیشنوی؟ نه، خود این ابی سعید خدری در جنگ نهروان، عذر میخوام، جنگ خیبر، میگه که من رفتم تو چادر پیغمبر چند تا ذکر بهم دادن، از ذکر من ذکر اینا بگو مثلا برای فتوح قلب. میگه اومدم پشت چادر برم خلیفه دوم، همم سند از اهل سنت دارم، گفت کجا بودی؟ گفتم خدمت پیامبر. بعد گفت چی گفت پیامبر؟ گفتن گفت این ذکر را گفتن برای این کار خوبه. میگه همچی با مژه زد تو سینم که افتادم زمین. بعد اومد تو چادر به پیامبر دعوا کرد، گفت این حرفا یعنی چه میزنی؟ اینجا وقت جنگ است. زمین انا زن همینه. این آقا میگفت من دوست رهبرم، هیچ کدوم حرفا رهبرم نمیشنم. دخترش لوش داد، فائزه هاشمی، گفت احمدی نژاد که اومد آقای خامنه‌ای رهبر شد، زمان پدر من بابام همه کار کشور بود، تازگی آقا همه کار شده است. خب حالا این آقا میگه که آقای احمد نژاد منحرف است و بنی صدر است و من خیلی خوبم. خب حالا شما اینجا چیکار میکنی؟ خب بابا این چشمتون رو باز کنین، قرائت رهبر. اینجا جمله عجیبه، میگه فلیستمسک به ولایت علی ابن ابی طالب. میگه میخواین منحرف نشین، باید بچسبین به این ریسمانی که خود ریسمان علی علیه السلام است. فان ولایته ولایتی. مگه قبلا تو سوره نساء نگفت که هر کس از من اطاعت کنه از خدا اطاعت کنه؟ حالا همون پیغمبر داره میگه چی؟ ولا. شیعه‌ام نمیگه این روایت با ابن عباس، سنی ابو سعید خدری هم میدونه از مراجع روایی ما نیست، از مراجع روایی اهل سنته. فان ولایته ولایتی و طاعته طاعتی، معاشر الناس من احب ان یعرف الحجت بعدی فلیعرف علی ابن ابی طالب. من چه که متوجهی؟ هر کس میخواد حجت بعد از منو ببینه باید علی رو بره بشناسه. معاشر الناس من سره ان یتولا ولایت لا فلیلتق فل یقتده به علی ابن ابی طالب. هر کس میخواد ولایت خدا رو داشته باشد باید اقتدا کند به ولایت علی ابن ابی طالب. فانه خزانت و علمی، علی خزینه علم من است. معاشر الناس من احب ان یلق الله و هو عنه رازن فلیوال عدت الائمه. ای مردم، اگه کسی میخواد خدا را ملاقات کنه و خدا ازش راضی باشد، باید که علی علیه السلام و فرعیمه فرزندانش دنبال کنه، که روایت مفصل است که جابر بلند میشه میگه ائمه چند تان کیان، که اونجا مفصل مطرح کنه. حضرت باقر علیه السلام میفرماند که حبل، چون آیه قرآن هست که همه خطر دارن الا به حبل الله و حبل من الناس. خب شما باید دو تا چیز رو بگیرین تا نجات پیدا کنین. امام باقر میفرماند حبل من الله کتاب الله، و حبل من الناس یعنی علی ابن ابی طالب. حضرت امام باقر میفرماند نحن الحبل، چون یعنی باشد آخرین فراز چی بود؟ و من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. اگه کسی به شما چنگ بزنه و متمسک بشه به خدا، بعد حضرت میفرماند نحن الحبل، ما اون ریسمانی هستیم که باید به ما چنگ بزنه. خدایا به حقیقت این خانواده ظرافی را به ما القا بفرما و به ما آموزش بده و به ما بنمایان که بتوانیم از فزع اکبر این دنیا و اون دنیا سالم به سوی تو رهسپار باشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.